ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در 24 ساعت گذشته بیش از 13 هزار نفر دیگر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. کامبوزیا پرتوی، فیلم نام نویس برجسته سینمای ایران، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. و علی خامنه ای در واکنشی تلویحی به پیروزی جو بایدن گفت نمیتوان روی حرف آمریکا حساب کرد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ابتلای بیش از 13 هزار نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر مبنای آمار رسمی که سخنگوی وزارت بهداشت به صورت روزانه اعلام می کند، شمار جانباختگان قطعی نیز از مرز 45700 نفر گذشته است. این آمار رسمی که با آمارهای واقعی تفاوت‌های اساسی دارد، در حالی رو به افزایش است که از 3 روز پیش در ایران محدودیت‌های تازه‌ای در 10 شهر اعمال شده. برخی از مقامات بهداشتی و پزشکی از دیرهنگام بودن و کافی نبودن این محدودیت‌ها انتقاد کردند. کامبوزیا پرتوی، کارگردان مطرح سینمای کودک و فیلمنامه نویس سرشناس، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا صبح سه‌شنبه در بیمارستان دی تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او از 2 هفته پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان دی بستری شده بود. او کارگردانی فیلم‌هایی چون ماهی، گلنار، بازی بزرگان، کافه ترانزیت، پرده و کامیون را بر عهده داشت. تازه ترین ساخته او فیلم کامیون است که هنوز به نمایش عمومی در نیامده. 2 روز پیش نیز چنگیز جلیلوند، صدای ماندگار تاریخ دوبله ایران، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با اشاره تلویحی به فضای پس از انتخابات آمریکا که به پیروزی جو بایدن انجامید گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. علی خامنه ای که در جلسه شورای عالی اقتصادی سخن میگفت، بدون اشاره به جریان خاصی در داخل کشور گفت برخی چشم امید به آنها دارند، ولی باید بنا را بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره برای رفع تحریم ها را بی نتیجه دانست و گفت راه رفع تحریم خونساسازی آنها و غلبه بر تحریم هاست. او گفت اگر این کار انجام شود، طرف مقابل به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. علی خامنه ای همچنین با انتقاد شدید از قدرت‌های اروپایی گفت برنامه موشکی ایران به آنها ربطی ندارد. کشورهای اروپایی عضو برجام بارها از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. علاوه بر این، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز 29 آبان در بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق از اقدام‌های اخیر هسته‌ای ایران، خواستار بازگشت تهران به تعهداتش در برجام شدند. روز دوشنبه دونالد ترامپ در توییتی بدون پذیرش شکستش در انتخابات 3 هفته پیش با آغاز روند رسمی انتقال قدرت به تیم جو بایدن موافقت کرد. ساعتی پیش از این توییت آقای ترامپ، مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا، اعلام کرده بود که روند انتقال قدرت به تیم جو بایدن آغاز خواهد شد. در صورتی که نتایج شمارش آرا در چند هفته آینده تغییر محسوسی نکند، در روز 20 ژانویه جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه امیلی مورفی، مسئول اداره خدمات دولتی آمریکا، اعلام کرد که به تیم جو بایدن اطلاع داده که انتقال قدرت می‌تواند به طور رسمی آغاز شود. دونالد ترامپ هم روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که به مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا و به تیم خودش توصیه کرده برای اجرای پروتکل‌های اولیه آنچه را که لازم است انجام دهند. آقای ترامپ تا کنون شکست در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را نپذیرفته و تیم حقوقی او در چندین ایالت به نتایج اعلام شده شمارش آرا اعتراض کرده است. خانم امیلی مورفی مسئول اداره خدمات دولتی در 2 هفته گذشته که پیروزی جو بایدن در شمارش آرای اولیه معلوم شده بود، از پذیرش این موضوع و آغاز روند انتقال قدرت خودداری کرده بود که این موضوع با انتقاد شدید دموکرات‌ها و چند نفر از جمهوری‌خواهان با نفوذ در کنگره روبرو شده بود. با آغاز روند انتقال قدرت، تیم جو بایدن بودجه دولتی 6 میلیون دلاری برای انتقال قدرت را دریافت خواهد کرد و به طور رسمی می‌تواند با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی تماس برقرار کند. آقای بایدن و معاونش کاملا هریس از این به بعد اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی کشور را هم دریافت خواهند کرد. همزمان با آغاز رسمی روند انتقال قدرت، جو بایدن اعضای کلیدی تیم سیاست خارجی خود را هم اعلام کرد. آقای بایدن، آنتونی بلینکن، مشاور خودش را به عنوان وزیر امور خارجه، آلهاندرو مایورکاس را به عنوان وزیر پیشنهادی امنیت ملی، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، جیک سالیوان را به عنوان مشاور امنیت ملی، خانم آوریل هینز به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان اطلاعات ملی و جان کری وزیر پیشین امور خارجه را به عنوان نماینده ایالات متحده در تغییرات اقلیمی پیشنهاد کرده است. برخی از این افراد از سیاستمداران و مقامات بلندپایه سابق در دولت باراک اوباما هستند و آقایان بلینکن و سالیوان در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای بایدن در نظر دارد جنت یلن، رئیس سابق بانک مرکزی را هم به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری معرفی کند. این افراد و کسانی که در روزها و هفته‌های آینده معرفی خواهند شد، باید پس از آغاز به کار کنگره آمریکا در ژانویه سال آینده از مجلس سنا رأی اعتماد کسب کنند. کنگره آمریکا در هفته اول ژانویه کار خود را آغاز می‌کند و در صورتی که در چند هفته آینده تغییر چشمگیری در نتایج آرای اعلام شده رخ ندهد، در روز 20 ژانویه جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد و راهی کاخ سفید واشنگتن می‌شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کیف با استقبال از آمادگی تهران برای پرداخت غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی مجدداً تأکید کرده مبلغ آن پس از مشخص شدن جزئیات این سانحه بررسی خواهد شد. روزنامه شرق اعلام کرده که دولت ایران در صدد است در بودجه سال آینده 200 میلیون یورو بابت پرداخت غرامت پرواز 752 اختصاص دهد. این در حالی است که به گفته منابع رادیو فردا تنها شرکت خطوط هوایی بین المللی اوکراین انتظار دارد 200 میلیون دلار از ایران دریافت کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 از قصد دولت ایران برای اختصاص بودجه به منظور غرامت سانحه پرواز 752 استقبال کرد. سه‌شنبه روزنامه شرق در گزارش اعلام کرد دولت ایران برای پرداخت غرامت بابت سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا سقف 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. در این گزارش از دولت ایران انتقاد شده و آمده چنین تصمیمی با مقررات صندوق توسعه که با هدف ذخیره ارزی و تأمین نیازهای پروژه های با امکان بازگشت سرمایه گذاری ارزی ایجاد شده همخوانی ندارد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، سه‌شنبه به رادیو فردا گفت هنوز زود است درباره مبلغ غرامت صحبت کنیم.
یادآوری می‌کنم طی آخرین دور مذاکرات طرف ایرانی بر آمادگی خود برای پرداخت غرامت مساوی به بستگان تمام قربانیان این پرواز بی توجه به تابعیتشان تأکید کرد. اما تاکنون بررسی میزان غرامت را آغاز نکرده ایم. معتقدیم که اول از همه باید دلایل این سانحه را بدانیم، از کیفیت تحقیقات فنی و جنایی این سانحه مطمئن شویم، ببینیم چه کسانی به عنوان مسئول این سانحه معرفی می شوند و بسته به سطح و نوع همکاری طرف ایرانی طی دورهای بعدی مذاکرات مبلغ غرامت را بررسی خواهیم کرد.
در حالی که دیپلمات ها بررسی مبلغ غرامت پرواز 752 را آغاز نکردند، خطوط هوایی بین المللی اوکراین طی مذاکراتی که یک ماه پیش در تهران برگزار شد، از ایران 200 میلیون دلار برای جبران خسارات غیرمادی خود طلب کرد. منابع رجفردا میگویند این مبلغ شامل هزینه هایی است که توسط بیمه جبران نمی شود. شرکت ما درخواست های مکرر رجفردا برای توضیح در این رابطه را بی پاسخ گذاشته. اما هفته گذشته یوگنی دیخن، مدیر عامل شرکت ما، خطوط هوایی بین المللی اوکراین، به رسانه اوکراینی بابل گفت اجاره دهنده هواپیما هزینه از دست دادن یک فروند بوئینگ 737 را از شرکت بیمه دریافت کرده و انتظار داریم خسارات شرکت هواپیمایی نیز جبران شود. یک ماه پیش در جمع‌بندی دور دوم مذاکرات پرواز 752، محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی، به ایرنا گفت رویه بین‌المللی از درخواست‌های طرف اوکراینی حمایت نمی‌کند، اما باب مذاکره را نبسته‌ایم. مشخص نیست آیا بودجه 200 میلیون یورویی که مطابق گزارش روزنامه شرق دولت ایران برای پرداخت غرامت پرواز 752 در نظر گرفته، هزینه هایی که شرکت ما از ایران طلب کرده را در بر میگیرد یا نه. یک منبع رجفردا که نخواست هویتش فاش شود احتمال داد ایران و شرکت ما بر سر 100 میلیون دلار یکم‌تر به توافق برسند. خطوط هوایی اوکراین اخیراً برآورد کرد به دلایل متعدد تا پایان سال جاری میلادی 60 میلیون دلار ضرر می‌کند. آندری کازلوف، حقوقدان هوانوردی بین المللی، میگوید مذاکرات خطوط هوایی با ایران به ضرر بستگان قربانیان نیست.
درخواست جبران هزینه های جانبی از جمله سود به دست نیامده در نتیجه یک سانحه هوایی امری مرسوم در حقوق بین المللی است. ایران با پرداخت این هزینه ثابت خواهد کرد که مسئولیت خود را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی پذیرفته. خطوط هوایی و بستگان قربانیان در یک جبهه‌اند تا بیشترین غرامت را از ایران دریافت کنند. از گزارش امروز مشخص نمی شود چه مبلغی برای خطوط هوایی و چه مبلغی برای خانواده های قربانیان در نظر گرفته شده و آیا این مبلغ هزینه هواپیما که متعلق به شرکت بیمه است را در بر می گیرد یا نه. در شرایط آرمانی جبران خسارات خانواده های قربانیان و خطوط هوایی باید همزمان پرداخت شود تا هیچ طرفی احساس نارضایتی نکند. بعید است شکایت خانواده های جان باختگان علیه خطوط هوایی موفق باشد. و اگر توافق میان دولتی درباره غرامت حاصل شود، رسم این است که طرفین تعهد دهند این پرونده را در دادگاه دنبال نکنند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان این پرواز، در واکنش به گزارش روزنامه شرق مبنی بر پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی در فیسبوک نوشت مخارج شلیک به کودکان را از جیب مردم برمی‌دارند. گروهی از خانواده‌های متأثر از این سانحه در کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین به دادگاه اوتاوا شکایت کردند. در روزهای اخیر ایران بارها روی کرده کانادا را مورد انتقاد شدید قرار داده و این کشور متهم کرده که با سیاسی کاری در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از تلاش‌های ایران برای توضیح دادن واقعیت ممانعت می‌کند. کانادا و اوکراین میگویند ایران همکاری نمی‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با ما همراه هستید در رادیو فردا. فراموش نکنید که خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم پیگیری بکنید. اما این خبر رو بشنوید. چین روز سه‌شنبه یک کاوشگر بدون سرنشین را با مأموریت جمع‌آوری سنگ‌های کره ماه و بازگرداندن آن به زمین به فضا فرستاد. موشک حامل این کاوشگر ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی از مرکز فضایی ونچانگ واقع در جنوب چین به فضا پرتاب شد. هدف این مأموریت جمع‌آوری سنگ‌ها و خاک کره ماه برای بررسی ریشه شکل‌گیری و فعالیت‌های آتش‌فشانی ماه است. چین در صورت موفقیت سومین کشوری خواهد بود که پس از آمریکا و روسیه قادر به فرستادن و بازگرداندن کاوشگر به کره ماه می شود. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.